بسم الله الرحمن الرحیم. توقفگاه های برگزیده از چشمنداز های سومر و آکد. آنچه گذشت برای اشاره به تحول، جهش و انتقال بزرگی که ده ها هزار سال پیش برای هوموساپینس حاصل شد و طبق اسنادی که به ما رسیده از بلاد سومر و آکد سر درآورد کفایت می کند. با این حال، بد نیست نگاهی گذرا داشته باشیم به منزلگاه های شناخته شده که بر مطالب گفته شده تأکید می کنند و چشمانداز بهتری را بر حقایق متونی که از سومر و آکد به ما رسیده است ارائه می نمایند. حماسه های سومر و آکد و دین الهی. برخی یا بیشتر پژوهشگران تاریخ خاور نزدیک یا خاور میانه باستان دین را صرفاً زاییده طبیعت انسانی می دانند که شروع آن از مقدس سازی ایشتار، آلهه زن با نامهای متفاوتی که داشته و مجسمه هایی که از او در اندازه های مختلف در تمدن های خاور نزدیک باستان یافت شده و تاریخ آن به بیش از 9000 سال پیش از میلاد می رسد آغاز گشته است. آنها تحلیلی بر سرآغاز دین ارائه نمودند به این صورت که در ابتدا جنس ماده در قالب مادر بر جامعه انسانی سیطره و تحکم داشته است، زیرا این فرزندان به دور مادر اجتماع می نمودند و غیر از او وابستگی و انتساب دیگری نمی شناختند. به این ترتیب از دید این عده جنس مؤنث ایشتار مادر والا مقدس شمرده و برای او پیکره هایی ساخته شد. جامعه انسانی پس از کشف کشاورزی و به دنبال آن دست یافتن به ثبات و نیز ساختن خانه و خانواده به جامعه مرد سالار تبدیل شد و این تغییر به نوبه خود خدایان مذکور را وارد معابد نمود. به این ترتیب دینی پایه‌گذاری شد که مدت‌ها بعد به یهودیت، مسیحیت، اسلام و غیره تکامل یافت، ولی اینها که از نظریه خود بر پایه پیکره‌های باستانی زنانه استوار می‌سازند از یاد می‌برند که نظریه آنها می‌تواند به راحتی مورد شک و خدشه قرار گیرد. با این فرض که این پیکره‌ها برای تحریک غریزه جنسی ساخته شده و به چیز مقدسی اشاره ندارد، یک کاوشگر زبده و دانا با دیدن مؤنث مقدسی که در زمانی مشخص برای او مجسمه ساخته شده، چنین نتیجه نمی‌گیرد که هر تمثال زنانه‌ای که پیش از آن ساخته شده نیز برای چنین مقصودی می باشد. این نظریه که انسان دوره باستان ابزاری برای تحریک غریزه جنسی می ساخته موجود است و برخی باستانشناسان آن را مطرح نمودند. علاوه بر این، در برخی متون باستانی الهه ایشتار یا اینانا در بلاد سومر و آکد با ویژگی های دنیایی که انسان در آن زندگی می کند توصیف شده است و در این متون ایشتار نه تنها مادر نیست بلکه حتی یک مؤنث واقعی هم به شمار نرفته است. این دنیا بود که پادشاهی دموزی را هنگامی که بر تخت نشست و تاج بر سر کرد و برخلاف دیگر پادشاهان از خضوع و کرنش در برابر او ابا ورزید نپذیرفت و دنیا دموزی را به شیاطین تحویل داد تا او را به قتل برسانند. اینانا ایشتار رهسپار دو شهر سومری اما و بتی بیرا می شود و خدایان این دو شهر همانطور که پیشتر گفتیم با خضوع و خشوع او را سجده می کنند و به این ترتیب خود را از چنگال اهریمن نجات می دهند. پس به شهر کلاب که خدای حامیان دموزیس می رسد. دنباله منظومه از این قرار است. دموزی لباسی فاخر به تن کرد و بر تخت تکیه کرد. شیطان‌ها از رانها گشت گرفتند. هفت شیطان به سویش حمله بردند، آنگونه که بر بالین بیماران حمله ور می شوند. چوپانان از نواختن نای در پیشگاه او دست کشیدند. اینانا چشم بر او دوخت، با دیده مرگ به او خیره شد. با خصومت با او صحبت کرد، کلماتی از روی خشم و عصبانیت. با صدای بلند او را گناهکار خواند. سزای اوست، ببریدش. کریمر از الواح سومر. این همان دنیایی است که وقتی گیلگمش بر تخت نشست و تاج به سر کرد، از خضوع و کرنش در برابرش امتناع ورزید. گیلگمش لب به سخن گشود و به ایشدار شکوهمند پاسخ داد: چنانچه با تو ازدواج کنم به چه نکویی خواهم رسید؟ تو جز آتشدانی که در سرما خاموش می شود نیستی. تو چون دوری ناقص می مانی که بوران و باد را مانع نیست. تو کاخی هستی که درون آن شیرمردان شکست می خورند و فیلی هستی که کجاوش را ویران می سازد. تو همچون قیری که حامل خود را به آلودگی می کشاند و مشکی هستی که حاملش را خیس می کند. تو سنگ مرمری هستی که دیوارش فرو می ریزد. تو چون سنگ یشمی که دشمنش رو به آن کرده فریبش را می خورد. تو کفشی هستی که پوشندهش را می گزد. بر عشق کدام یک از عاشقانت پایدار مانده ای و از کدام یک از بندگانت همیشه راضی بوده ای؟ تاها باقر، حماسه گیلگمش. به طور کلی این نظریه که اصل دین عبارت است از الوهیت قائل شدن برای مؤنث مادر فاقد دلایل علمی استواری می باشد و به گمانم نیازی به ارائه ردیه تفصیلی برای آن نیست. با این حال ضروری می بینم اشاراتی به خواستگاه الهی دین سومری داشته باشم و دلایلی برای آن بیان نمایم. بنابراین موضوع برمی گردد به اینکه ثابت شود دین سومری دینی است الهی با سابقه و تحریف شده. در اینجا به دنبال آن هستیم نشان دهیم سومریانی که وضو گرفتن با آب، نماز، روزه، دعا و تضرع را می دانستند ملتی دیندار بودند و دین آنها نیز دینی الهی بوده است. در حماسه ها و داستان سرایی های مردم سومر پیشگویی های غیبی وجود دارد که هزاران سال پس از زمان پرداختن سومریان به آنها به وقوع پیوسته است. البته ممکن است دین آنها در برخی دوره ها تحریف شده باشد، ولی به هر حال این دین الهی است، همانطور که مردم مکه نیز پیرو به دین حنیف ابراهیمی تحریف شده بودند و بت‌ها را عبادت می کردند و آنها را مقدس می شمردند. امروز نیز سلفی ها یا وهابی ها که بت‌پرست و وارثان بت‌پرستان قدیم مکه هستند می گویند ما مسلمانیم. حال آنکه بت بزرگی را که به باورشان در آسمان است و در زمین وجود ندارد می پرستند، بتی که واقعا دو دست دارد و در هر دست انگشتانی، دو پا دارد و دو چشم، مقوله تحریف دین الهی پیشتر وجود داشته است و همچنان ادامه دارد. اگر ما به سرآغاز پیدایش دین الهی بازگردیم می بینیم که آدم اولین دین الهی را به زمین آورد. در این دین داستان‌هایی از فرزندان نیکوکار وی که پس از او آمدند درج شده است. فرض بر این است که مردم طبق سنت دیرینه خود این داستان‌ها را به یاد بسپارند، روایت کنند و برای یکدیگر به ارث بگذارند. گاهی اوقات حکایت‌ها و حماسه‌های سومریان چیزی جز نقل برخی از این داستان‌های مقدس موروثی نمی‌باشد. سومریان داستان طوفان را با جزئیات فراوان مدت‌های مدیدی پیش از تورات روایت کردند. طوفان نخستین نوح. پس از آنکه جورج اسمید از کارکنان موزه بریتانیا لوحه 11 منظومه گیلگمش را کشف کرد و رموز آن را گشود، معلوم شد داستان طوفان نوح که در تورات آمده ساخته و پرداخته ذهن نویسندگان اسفار تورات نبوده است. داستان طوفان بابلی هم اصل و منشأ سومری دارد. در سال 1914 آرنوپوبل قطعه ای را که یک سوم پایین یک لوح شش ستونی از مجموعه نیپور موزه دانشگاه پنسیلوانیا است منتشر کرد. مضمون این لوح بیشتر مربوط به داستان طوفان است. تا کنون نسخه دیگری از این سند منحصر به فرد به دست نیامده است. با همه شکستگی ها و نقص های لوحه مطالب آن بسیار ارزشمند می باشد. مسئله آفرینش انسان و اصل حکومت سلطنتی در این لوحه بیان شده و از آن چنین برمی آید که پیش از طوفان حداقل 5 شهر وجود داشته است. گریمر از الواح سومر. البته ممکن است بعضی از این داستان ها خصوصا از دیدگاه ادیان دیگر تحریف شده باشند و و دلیل آن هم گذشت زمان و داخل شدن حال و هوای متغیر انسانی و وسوسه هایش در آن می باشد. ولی آیا هر متن تحریف شده ای کاملا عاری از حقیقت می باشد؟ آیا هیچ پرسیده ایم میراث آدم و نوح کجا رفته است؟ و این میراث در زمان سومریان و آکدیان کجا بوده است؟ بر سر میراث دین الهی که پیش از طوفان بود چه رفته است؟ عاقلانه نیست که حضرت نوح و همراهانش به انتقال بز و گاو اهتمام ورزند، ولی از انتقال دین الهی از زمان حضرت آدم علیه السلام که در سینه هایشان بود غفلت نمایند. حتما می بایست انسانیت پس از حضرت نوح علیه السلام که در سومری ها و آکدی ها و وارثان آنها یعنی بابلی ها و آشوری ها نمایان بود و میراث نوح و آدم و آرمان های مقدس در داستان هایی که گرچه به صورت تحریف شده نسل به نسل دست به دست می شد به آیندگان به ارث می رسید. همانطور که تاریخ پادشاهان و کشاورزان و صنعتگران به ایشان انتقال یافت، نتیجه این که دین سومری همان دین تحریف شده آدم و نوح علیه ما سلام می باشد که چه بسا برخی اوقات با اله دانستن هر چیزی که از این قابلیت برخوردار باشد مانند دنیا و افراد صالح همراه بوده است. یک مثال در مورد تحریف. تحریف حماسه گیلگمش که از طریق کاوش آثار باستانی به دست آمده است بر دو مطلب دلالت دارد. اول، اینکه حماسه گیلگمش متنی دینی است، زیرا معمولا کسی پیدا نمی شود که بخواهد متون ادبی را دستکاری و تحریف کند. دوم، اینکه متن حماسه گیلگمش که به دست ما رسیده است قطعا خالی از تحریف نیست. طه باقر. طه باقر 1912 تا 1984 میلادی یکی از برجسته‌ترین باستان‌شناسان عراق است. وی تألیفات فراوانی دارد که مهمترین آنها ترجمه حماسه‌های گیلگمش به زبان عربی است. طه باقر میگوید شاید جالب‌ترین چیزی که کاوشگران اخیراً در سایت باستانی معروف به سلطان تپه در جنوب ترکیه نزدیک به حران به دست آوردند بخشی از حماسه و نیزنامه شگفت‌آوری است که یک نویسنده قدیمی در سده دوم قبل از میلاد دست به جلان زده باشد. این نامه از زبان گیلگمش خطاب به یکی از پادشاهان باستانی آمده و در آن گیلگمش از او خواسته است برای تعویض دوستش انکیدو سنگ‌های قیمتی به وزن سیمن ارسال کند. تعویض به معنی دعا یا سنگ یا جسم دیگری است که برای محافظت همراه کسی می کنند. با مقایسه این قطعه های اصلی متنوع با متن نینوایی اطلاعات گرانبهایی به دست آمد. نه فقط خلل ها و نواقص متن پر شده بود بلکه کاملا مشخص شد که در دوره آشوریان قصیده گیلگمش به یک صورت نبوده است. این خود دلیلی است قاطع بر اینکه اسطوره مزبور نسل به نسل به میزان قابل توجهی تکامل و تغییر یافته است. به عبارت دیگر نویسندگان تنها به نسخه برداری از متن قدیمی به صورتی امانتدارانه و حرفه‌ای بسنده نکردند، بلکه در آن دست بردند، بر متن افزودند یا از آن کاستند. این خود دلیل یا بخشی از دلایلی است بر تایید این نظریه منتشر شده، گرچه با اشکال و ایراد، مبنی بر اینکه شرق هیچگاه در خود فرو رفته و ایستا نبوده و نیست. ویرلو اسطوره‌های بابل و کنعان. اگر برای تحریف متون مکتوب تلاش‌های هدفمند وجود داشته است، قطعاً در مورد متون شفاهی مربوط به دوران پیش از عصر نوشتن اوضاع بخیم‌تر بوده و یقیناً در معرض تحریف بزرگتری قرار گرفته و به هنگام نوشته شدن در دوره ابتدایی تدوین و کتابت به همان صورت تحریف شده نگارش یافتند. بنابراین می توانیم با اطمینان بگوییم که داستان طوفان، ماجرای دموزی، قصه گیلگمش و دیگر داستان‌هایی که خاستگاه سومری آکدی داشته پیش از دوره کتابت به همان صورت اولیه‌ای که داستان سرایان بیان کردن نوشته نشده است.